ساعت 6 عصر ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید با خبرها و گزارش‌ها. در حمله‌های هوایی پاکستان به مناطقی در سراوان ایران دست کم 10 تن کشته شدند. بهای دلار آمریکا به 54,000 تومان رسید. رؤسای جمهوری روسیه و جمهوری اسلامی ایران به زودی سند همکاری جدید امضا می کنند. درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. در حمله های هوایی ارتش پاکستان به مناطقی در شهرستان سراوان ایران دست کم 10 تن کشته شدند. علیرضا مرحمتی، معاون امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان، تایید کرد که در حمله های بامداد امروز پنجشنبه یکی از روستاهای مرزی ایران در نزدیکی سراوان هدف قرار گرفته شده است. معاون استانداری سیستان و بلوچستان تعداد کشته شده ها در این حمله ها را 10 تن اعلام کرد و گفته که 4 خانه تخریب شده. وی تایید کرده که همه کشته شدگان اتباع پاکستان بودند، ولی از دلیل سکونت آنها در این روستای ایران اظهار بی اطلاعی کرده است. وزیر امور خارجه پاکستان و ارتش این کشور هدف از این حمله ها را خونسازی فعالیت های تروریستی علیه کشور خود اعلام کردند. در نخستین واکنش به این حمله ها صبح پنجشنبه ایران کاردار پاکستان در تهران را به وزارت امور خارجه احضار کرد. سه شنبه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در حمله های موشکی و پهپادی خود ادعا کرد که 2 مقر جیش العدل، گروه جیش العدل در داخل پاکستان را نابود کرده. پاکستان بیدرنگ این حمله ها را به شدت محکوم کرد و از کشته شدن 2 کودک در این حمله ها خبر داد. اما بهای دلار آمریکا پنجشنبه در بازار آزاد ایران به 54,000 تومان و یورو به 59,000 تومان رسید. قیمت سکه طلای امامی نیز با کاهشی اندک به نزدیک 32 میلیون تومان رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی چهارشنبه حراج حضوری شمش طلا برای کاستن از قیمت ارزهای خارجی و طلا را آغاز کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های اقتصادی ایران، روزانه 10 شمش طلای 1 کیلویی در مرکز مبادله به تولید کنندگان جواهر و بانک‌ها فروخته می‌شود. افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار ارز تهران همزمان با تنش‌های منطقه‌ای و حمله‌های پی در پی ایران به عراق، سوریه و پاکستان و متقابلاً پاسخ پاکستان به ایران روی داده است. اما وزارت امور خارجه روسیه میگوید ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی به زودی سند همکاری تازه‌ای را امضا می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در نشست خبری چهارشنبه گفت این سند همکاری تازه مناسبات استراتژیک ایران و روسیه را تحکیم می‌بخشد و در برگیرنده تمامی عرصه‌های همکاری بین دو کشور است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، به خبرگزاری روسیه تاس گفت که تاریخ دقیق ملاقات رؤسای جمهوری ایران و روسیه هنوز تعیین نشده است. گسترش همکاری‌های روسیه و جمهوری اسلامی سبب نگرانی آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی است. و اینکه آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود کاهش تقاضا برای نفت را پیش بینی کرد. در این گزارش گفته شده میزان افزایش تقاضا برای نفت خام در سال جاری میلادی از 2,300,000 بشکه در سال گذشته به 1,200,000 بشکه خواهد رسید. شرایط اقتصادی جهان و افزایش خودروهای برقی از جمله دلایل کاهش تقاضای نفت عنوان شده است. اما حمله های متقابل جمهوری اسلامی و پاکستان به خاک یکدیگر روابط نسبتاً گرم تهران و اسلام آباد را تحت شعاع قرار داده. روابطی که هرچند با حمله های گروه های شبه نظامی در نقاط مرزی به چالش کشیده شده، اما از ثبات برخوردار بوده است و حالا باید دید که چه می شود. سعید جعفری گزارش می ده.
هرچقدر روابط ایران در سالهای اخیر در مرزهای غربیش پرچالش و پرتنش بوده، در جنوب شرقی مناسبات با پاکستان آرام و بدون فراز و نشیب دنبال شده است. کشوری که در سالهای اخیر بارها شاهد تغییر دولت، آن هم به شیوه نه چندان مسالمت آمیز بوده، عموما روابط خود را با تهران کنترل شده و به دور از تنش‌های رایج حفظ کرده است. به همین دلیل هم وقتی خبر حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضعی در خاک پاکستان که با هدف ضربه زدن به پایگاه گروه جیش العدل منتشر شد، بسیاری از کارشناسان سیاست خارجی ایران از اقدام جمهوری اسلامی غافلگیر شدند. با وجود تهدیدهایی که در سالهای اخیر به صورت مداوم از سوی برخی از گروه‌های بلوچ متوجه ایران شده، اما حتی این مسئله هم موجب نشد که خللی در روابطی که تهران و اسلام آباد آن را دوستانه و نزدیک می‌خوانند وارد شود. حتی وقتی عبدالملک ریگی در اسفند 1388 بر فراز آسمان ایران دستگیر شد، بسیاری از همکاری اطلاعاتی و امنیتی ایران و پاکستان در این عملیات خبر داده و تأکید کردند که نظامیان پاکستانی ریگی را تحویل مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی دادند. با این حال در سال‌های پس از آن هم تهدیدها و حملات از سوی گروه‌های بلوچی چون جیش العدل در مرزهای ایران ادامه داشت. عملیاتی که عموماً اعضای این گروه‌های شبه نظامی آن را از پاکستان طراحی می‌کردند و پس از پایان هم از مرزهای ایران خارج و به همانجا باز می‌گشتند. حال دلیل چه روابط نزدیک تهران و اسلام آباد و چه نگرانی ایران از تسلیحات اتمی پاکستان باشد، هرگز عملیات و حملاتی در سیستان و بلوچستان موجب نشده بود که ایران از دامن زدن به تنش‌ها با همسایه شرقی خود استقبال کند. حتی یک روز پیش از حمله موشکی ایران به پاکستان، دو کشور در تنگه هرمز یک رزمایش دریایی مشترک را برگزار کردند. با این حال احتمالاً ایران که از زمان آغاز جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل هیچ عملیاتی انجام نداده و از سوی حامیان داخلی و نیروهای وفادار منطقه‌ایش در این خصوص مورد انتقاد قرار می‌گرفت، به این نتیجه رسیده که همزمان با حملات به عراق و سوریه عملیات موشکی را هم در پاکستان انجام دهد تا پیامی مبنی بر بازدارندگی و نمایشی از اقتدار را به دشمنان منطقه‌ای خود و فراتر از آن ارسال کند. با این حال ناظران سیاسی انتظار داشتند که این اقدام با واکنش پاکستان روبرو شود. پس از انجام حمله موشکی پاکستان به نقاطی در ایران، وزارت خارجه این کشور در بیانیه‌ای که گویی از صحبت‌های حسین امیرعبداللهیان در نشست داووس الگوبرداری شده بود، تأکید کرد که اسلام آباد به تمامیت ارضی ایران احترام می‌گذارد و برای ضربه زدن به گروه‌های تروریستی و جدایی طلب بلوچ پاکستانی که در خاک ایران حضور داشتند، حملاتی را انجام داده است. امیر عبداللهیان ساعاتی پیش از آن در گفتگو با فرید زکریا همین استدلال را مطرح و تأکید کرده بود که هدف ایران ایرانی هایی بودند که در خاک پاکستان مشغول فعالیت تروریستی بودند. در چنین شرایطی احتمالاً می توان انتظار داشت که تنش های میان دو طرف بیش از این گسترش نیابد و ضربه ایران با ضربه متقابل و البته متناسب پاکستان پاسخ داده شده است. با توجه به پتانسیل های گسترده‌ای که دامن زدن به تنش ها در منطقه می تواند برای تهران و اسلام آباد دو همراه داشته باشد، احتمالاً ایران هم از دادن پاسخ دوباره به حمله موشکی پاکستان پرهیز خواهد کرد.
خب از مسئله ایران و پاکستان همونطوری که در خبرها شنیدید به سند همکاری تازه‌ای که قرار هست بین ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی امضا بشه و در خبرها هم شنیدید برمیگردیم. قراره که این توافق جایگزین سند میان دولتی باشه که پیش از 20 سال پیش از امضای اون بیش از 20 ساله که از امضای اون میگذره و به گفته دیپلمات‌های دو کشور سازگار با تحولات نوین بین المللی و روابط بی سابقه راهبردی مسکو و تهران نیست. آنا رایسکایا بیشتر توضیح میده.
از حدود دو سال پیش دیپلمات‌های روسیه و ایران از تدارکات پایانی سند جامع همکاری‌های دو جانبه خبر می‌دهند. چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد این سند به زودی امضا خواهد شد. ماریا زاخاروا در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت این توافق در بردارنده تمام ابعاد روابط مسکو و تهران که به گفته وی به سطح راهبردی رسیده خواهد بود. او افزود از زمانی که 22 سال پیش نخستین توافق همکاری های دو کشور امضا شده بود، اوضاع بین المللی تغییر کرده و روابط دو جانبه به طور بی سابقه متحول شده. دوشنبه وزیران خارجه و دفاع روسیه و ایران طی تماس‌های تلفنی به ضرورت امضای هرچه سریع‌تر توافق جامع دو کشور اشاره کردند. چندی پیش سفیر ایران در روسیه گفته بود لایحه این سند که ایران مسئول تهیه آن بود مورد بررسی طرف روس قرار گرفت و مجدداً برای بازبینی نهایی به تهران بازگشت. بسیاری از صاحب نظران انتظار داشتند این سند هنگام سفر ماه گذشته ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به مسکو امضا شود، اما دیدار وی با ولادیمیر پوتین همتای روسش دست کم در عرصه علنی ثمری به بار نیاورد. اندری زلتین، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است توافق همکاری مسکو و تهران تأثیری بر روابط دو جانبه نخواهد داشت.
این تصور که روسیه و ایران متحدان کلیدی هستند در دشمنی مشترک با غرب تحت تحریم بودن دو کشور و حمایت تسلیحاتی ایران از ارتش روسیه در اوکراین ریشه دارد. شکی نیست که از آغاز جنگ روسیه در اوکراین نظر مسکو به تهران کاملا متحول شده و تهران کوشیده از موقعیت برادر کوچک رهایی یابد و خود را همتراز برادر بزرگ در کرملین جلوه دهد. در این حال دو کشور از هر لحاظ با هم متفاوتند. ایران می‌خواهد حرف اول را در منطقه بزند و روسیه خواهان رهبری جهان غیر غربی است. دو کشور در عرصه انرژی رقیبند و روابط تجاری اقتصادی آنها عملا خالی از محتوا است. تنها با این تفاوت که قابلیت‌های ترانزیتی ایران برای روسیه مهم شده. بیشک گفتگو درباره داد و ستد جنگنده‌های روس در برابر موشک‌های بالستیک ایران در جریان است. همه این مسائل به شرایط روز و نیازهای دو کشور بستگی دارد و نه امضای توافق دیگر.
نخستین معاهده جامعه روسیه و ایران 12 مارس 2001، 22 اسفند ماه 1379 در دیدار محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو در 21 ماده امضا شد. این سند در صورت عدم مخالفت طرفین میتواند هر 5 سال به دفعات نامحدود تمدید شود. اما در 20 سالگی این سند، مسئولین دولت حسن روحانی خواستار بروز رسانی آن شدند. متعاقباً دولت 13 روابط راهبردی با چین و روسیه را از اولویت‌های بین المللی خود اعلام کرد. ایران 3 سال پیش سند بلند مدت همکاری با چین را امضا کرد و از همان زمان تدوین سند مشابه با روسیه کلید خورد. اما در حالی که مقامات ایرانی از مدت‌ها پیش روسیه را هم پیمان راهبردی خود می‌نامند، اشاره به ایران به عنوان شریک راهبردی از سوی مقامات روس تنها همزمان با جنگ علیه اوکراین آغاز شد. پنجشنبه وزیر خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی درباره جنبندی نتایج سیاست خارجه روسیه در سال گذشته میلادی، چین و هند را مهمترین همپیمانان راهبردی روسیه معرفی کرد و ایران را در کنار ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در میان دایره کشورهای نزدیک روسیه برشمرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خب، گزارشی بود درباره توافق تازه‌ای که قرار هست بین جمهوری اسلامی و روسیه امضا بشه. اما باستانشناسان در نزدیکی شهر یاسوج استان کهگیلی و بوی رحمت آثار تازه‌ای از دوران پارینه سنگی و سده‌های متأخر اسلامی رو پیدا کردند. اردشیر طیبی گزارش میده.
سرپرست هیئت کاوش باستانشناسی در منطقه تنگ سرخ استان کهگیلی و بوی رحمت خبر داد که باستانشناسان در کاوش‌های این منطقه آثاری از دوران پارینه سنگی، سگورستان و یک راه تاریخی را کشف کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین سپیدنامه روز پنجشنبه گفت که این آثار در کاوش‌های باستان شناختی در محدوده سد تنگ سرخ روی رودخانه بشار در جنوب شهر یاسوج کشف شدند. به گفته آقای سپیدنامه، این منطقه افزون بر شرایط زیست محیطی مناسب برای جوامع دامپرور و کوچنده، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی توانسته بود به عنوان یک گذرگاه ارتباطی اقتصادی فرهنگی نقش مهمی ایفا کند. وی افزود آثار شناسایی شده شامل یک محوطه پارینه سنگی، سگورستان تاریخی، یک قلعه، 8 ماندگاه کوچنشینی از سده‌های متأخر اسلامی و 2 محوطه تاریخی با حدود 2 هکتار وسعت است. این بررسی باستانشناسی در مدت زمان 4 روز و با مشارکت 6 باستانشناس صورت گرفته است. باستانشناسان دوران پارینه سنگی را قدیمی ترین دوران ماقبل تاریخ انسان می دانند که در آن برای نخستین بار ابزارهای سنگی دستساز مورد استفاده قرار گرفت. این دوران از حدود 3.3 میلیون سال پیش تا 12,000 سال پیش ادامه داشته است. برخی محققان از جمله تورج دریایی استاد تاریخ در دانشگاه کالیفرنیا معتقدند که به دلیل موقعیت جغرافیایی فلات ایران، این سرزمین تنها پل طبیعی بوده که انسان شکارچی گردآورنده می توانست در مهاجرت خود از آفریقا به جنوب آسیا از آن گذر کند. با این حال کاوش در مکانهای دوران پارین سنگی در ایران محدود بوده است و اکتشافات تازه در کهگیلویه و بویراحمد از این نظر اهمیت دارد. تا کنون سکونتگاه های انسان اولیه در دوران پارین سنگی بیشتر در غارهای ناحیه زاگرس مورد شناسایی قرار گرفته بود.
گزارشی رو شنیدید درباره کشف آثار دوران پارین سنگی در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران و حالا در اینجا به پایان این بخش خبری می‌رسیم. من بنیامین سعد با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون.